فرداست
و ساعت 8 بامداده و که همینطور که شنیدید همچنان با رادیو فردا همراه هستید. در این بخش یکی از گزارش‌های مهمی که براتون پیش بینی شده گزارشی است درباره مشکلاتی که بر سر راه کاربران در ایران در جهت استفاده از خدمات اینترنت در کافینت‌ها دولت ایجاد کرده و همچنین در این بخش پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی در واکنش به مسائل مختلف خواهیم شنید. اما از همه مهمتر خبرهاست که همچنان به همت شاهین بشیری در جریان اونها قرار میگیریم. با سلام دوباره.
سلام و صبح بخیر. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین منتظری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که آزاد کردن زندانیان سیاسی کم هزینه ترین راه خروج از بحران است. احمد منتظری با اشاره به تحولات خاورمیانه و خطراتی که ایران را تهدید می‌کند نوشته است نجات نظام از فروپاشی و حفظ کشور از ویرانی و تجزیه بیش از همه وظیفه شماست. خانواده امیر میرزایی حکمتی، جوانی که مقام‌های ایران او را به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا زندانی کردند، با انتشار بیانیه اعلام کرد اعترافات تلویزیونی او دروغی و تحت فشار بوده است. خانواده آقای حکمتی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد نسبت به عدم دسترسی فرزندشان به یک دادرسی عادلانه شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفتند که وی تنها یک وکیل تسخیری دارد. خانواده حکمتی در این بیانیه گفتند که از دیدن فیلم اعترافات فرزندشان که به نظر لاغر و نحیف می‌آمد شوکه شده و نگران سلامت او هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای سهمیه ارز برای مسافران هوایی به تمام کشورها را 1000 دلار کاهش داد. بر پایه این بخشنامه، سهمیه ارزی مسافرانی که از راه‌های زمینی و دریایی به کشورهای خارج می‌روند 400 دلار تعیین شده است. پیش از این سهمیه ارزی مسافران 2000 دلار بود. بر اساس این بخشنامه به مسافران زیر 2 سال ارز مسافرتی داده نمی شود و کودکان بین 2 تا 12 سال هم تنها 50% ارز مسافرتی را دریافت می کنند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا امروز قصد دارد استراتژی جدید نظامی این کشور را اعلام کند. بازبینی سیاست دفاعی ایالات متحده توسط رابرت گیتس وزیر دفاع سابق پس از آن آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های رسمی این کشور خواست در طول 12 سال به میزان 400 میلیارد دلار از هزینه‌های نظامی بکاهند بیان که به منافع استراتژیک کشور لطمه‌ای وارد آید. فعالان سیاسی سوریه میگویند برخلاف آنچه در بیانیه ناظران اتحادیه عرب آمده است، دولت مردان این کشور قول خود مبنی بر عقب نشینی نیروها را زیر پا نهادند. گروهی از ناظران اتحادیه عرب به منظور بررسی تعهدات صلح دولت سوریه مبنی بر خروج نظامیان از خیابانها و آزادسازی هزاران نفر از زندانیان در سوریه به سر می‌برند. به گزارش سازمان ملل از هنگام آغاز ناآرامی‌ها در سوریه در 9 ماه گذشته بیش از 5000 نفر طی درگیری‌ها جان باختند. بر اثر رانش زمین در فیلیپین دست کم 25 نفر کشته و 100 نفر ناپدید شدند. این رانش زمین در نزدیکی شهر پانتوکان در جزیره مینداناو رخ داد. پس از این واقعه واحدی از ارتش فیلیپین برای اقدامات نجات و امداد رسانی به منطقه اعزام شده است. منطقه پاتوکان طی سالها بسیاری از جویندگان طلا را به خود جذب کرده و حفاری‌های غیر مجاز تا کنون به بروز حوادث متعددی انجام می‌ده است. در نتیجه بحران اقتصادی یونان، روزنامه‌های این کشور به تعطیلی کشانده شده و بسیاری از خبرنگاران و دست‌اندرکاران رادیو و تلویزیون طی چند ماه اخیر شغل خود را از دست داده‌اند. علت اصلی تعطیلی روزنامه‌های یونان، کاهش شدید درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری به میزان 60% است. ضمن آنکه بانک‌ها دیگر حاضر به پرداخت وام‌های با بهره مناسب به رسانه‌ها نیستند. و خبر آخر این که دولت بلاروس از روز جمعه بار دیگر محدودیت‌های سنگینی بر کاربران اینترنت اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی بلتا نیوز، بر اساس قوانین جدید، آن دسته از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی که به کارگران اجازه بازدید سایت‌های ممنوع دهند، جریمه خواهند شد. این سایت ها ممکن است شامل همه گونه مطالب از خبرهای مربوط به مخالفان حکومت گرفته تا سایت های پورنوگرافی باشد.
البته بلاروس مثلا اینکه تنها کشوری نیست که در اون کاربران با مشکلاتی روبرو هستند.
بله.
بشیری در ایران هم مثلا اینکه از این پس کاربران برای استفاده از خدمات اینترنت در کافینت ها مجبورن کارت ملی و شماره تلفن هاشون رو به صاحبان کافینت ها ارائه کنن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، یعنی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه این موضوع رو به تمام صاحبان کافینت ها اعلام کرده. ببینیم مهتاب وحیدی راد برای ما در این مورد چی میگه.
استفاده از کافینت ها در ایران از این پس تنها با ارائه کارت شناسایی معتبر و احراز هویت امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا روز سه‌شنبه طی یک اطلاعیه به صاحبان کافینت ها در ایران اعلام کرده که از این به بعد باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و شماره تلفن کاربرانشان را ثبت کنند. بر پایه این اطلاعیه که ظرف 15 روز لازم الاجراست، صاحبان کافینت ها موظف شدند در محل کسبشان دوربین مدار بسته نصب کنند و تصاویر ضبط شده را تا 6 ماه نگه دارند تا بتوان آنها را بازبینی کرد. صاحبان کافینت ها همچنین موظف شدند از این پس تمام اطلاعات کاربرانشان را شامل روز و ساعت استفاده، وبسایت ها و صفحاتی را که هر کاربر در اینترنت دیده ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، درباره امکان انجام چنین طرحی اینطور میگوید.
لازم فنی که امکان پذیر به باور من هست، اما اون چیزی که کار رو مشکل تر میکنه این حفظ 6 ماهه اطلاعات مربوط به کاربرانه. حالا شما تصور کنید که یک کشور بزرگ با یک جمعیت چند میلیونی استفاده کننده از اینترنت چه سخت افزار عظیمی رو میخواد که تمام اینها رو بتونه بشینه جمع‌آوری کنه، بازبینی کنه، تحلیل کنه و این اطلاعات رو طبقه بندی کنه تا بتونه اون چیزی که مورد نظرش رو پیدا کنه. من فکر می‌کنم این یک نوع مانور تبلیغاتی است برای اینکه به هر حال به کاربران اینترنت اعلام کنن کافینت ها امن هستن و میتونید اونجا برید هر کاری که دوست دارین انجام بدید. کاربران میتونن نرم افزارهایی رو استفاده کنن که تمام اون کارهایی رو که با کامپیوتر انجام میدن به صورت ناشناس و کد گذاری شده اونجا بمونه. یعنی شما اگر ایمیلتون، جایی که وارد میشین، پسورداتون، تمام اینها اینکریپتد باشن، حتی اون کسی که به شما سرویس اینترنت هم ارائه میکنه نمیتونه این داده های شما رو بازیابی کنه.
بر پایه اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی فتا، نصب فیلتر شکن و وی پی ان هم روی کامپیوترهای کافینت ها ممنوع شده و کافینت ها از این به بعد حق ندارند ابزار دسترسی به سایت های فیلتر شده را در اختیار مردم قرار دهند. نیما راشدان.
اون که آیا شما بتونید فیلتر شکن در کافینت استفاده کنید یا نه به سیاست اون فردی برمیگرده که تو اون کافینت داره به شما سرویس اینترنت میده. بسیاری از کافینت ها و حتی ما در ایران کافینت های غیر رسمی هم داریم، اینا همین الان هم به خاطر بحث فیلترینگ دولت فقط یک باندشون از اینترنت ماهواره‌ای دارن استفاده میکنن که اتفاقا این برای دولت بسیار ایجاد اشکال خواهد کرد، به خاطر اینکه دولت اساسا در پی اینه که یک اینترنت ملی راه بیاندازه و هر نوع منفذی که اطلاعات رو بتونه وارد و خارج کنه از این اینترنت ملی و بتونه به نوعی این سد بزرگی که دولت پیرامون کشور ایران میکشه به لحاظ سایبری این رو بتونه دور بزنه و از اون با دنیای خارج ارتباط بگیره، برای برنامه عمومی اینترنت ملی یا اینترنت شرعی یا اینترنت قانونی که آیون دارن با این هزینه گزاف دنبالش هستن و دارن اجرایش میکنن در ماه آینده، برای اون ایجاد خطر میکنه. من فکر میکنم این که شما در کافینت بتونید از فیلتر چکن استفاده کنید یا پرایسی استفاده کنید، اون بیشتر به سیاست گردانندگان اون کافینت بستگی داره که از چه نوع اینترنتی استفاده کنه.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا هدف از کنترل کافینت ها در ایران را تامین امنیت و جلوگیری از سرقت اطلاعات کاربران عنوان کرده است. اطلاعیه پلیس سایبری نیروی انتظامی در حالی منتشر شده که طی هفته‌های گذشته سرعت اینترنت در ایران به شدت کاهش یافته است، چند روز پیش هم خبرگزاری مهر به نقل از یکی از اعضای کمیسیون اینترنت انجمن صنفی رایانه‌ای کشور از راه اندازی اینترنت ملی تا ماه آینده خبر داده بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را در ایران فیلتر کرده است.
مشکلات تازه بر سر راه کاربران در ایران، مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. این روزها همچنان که در طول خبرها شنیدید، مجدداً ایران در قلب خبرهای مختلف جهان قرار گرفته. صحبت درباره احتمال تحریم‌های جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو دربارش گزارشی شنیدید. البته مسئله تحریم‌ها مدت هاست ذهن مردم رو هم به خودش جلب کرده. شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نه تنها درباره تحریم ها که درباره مشکلات کاربران در ایران، درباره مسائل گوناگون دیگه ای هم واکنش نشون دادید و در اینجا چند تا از این پیام ها رو به اتفاق می شنویم.
خود مامورای جمهوری اسلامی، خود کارمندا، حتی برخی از پاسداران و بسیجی ها دستورات و اوامر رژیم را اجرا نمی کنند. چه برسه به این که حالا یک کافنت با جمهوری اسلامی همکاری میکنه؟ یادش رفته که مردم اصلا از ایران نفرت دارن، هیچ پایگاهی در داخل مردم ندارن. من نمیدونم چه فکری میکنن که حرفا میزنن.
الو حسن اموجید، این صحبت های تلفنی که میشه همه شما خودتون هستین، علیکی با مردم صحبت میکنین. من الان 4 مرتبه زنگ میزنم برای شما، صدام تو رادیو اصلا پخش نمیشه. چرا؟ چون هر چی به نفع شما از خودتون داری پخش میکنید. از مازندران تماس بگیرم.
این تحریم‌هایی که پرزیدنت باراک اوباما وضع کرده، بیش از این که به مقامات جمهوری اسلامی آسیب برسونه، به قشر متوسط و یا ضعیف جامعه آسیب میرسونه. واقعا زندگی تو ایران خیلی سخت شده، مخصوصا چیزهای خوردنی و نوشیدنی به بالاترین حد قیمت خودش رسیده. از تحریم نفتی هم که میگن میخوام بکنن، معلوم نیست چه بلایی بر سر مردم ایران میاد. در ضمن میخواستم بگم وزیر شغلی در ایران خیلی کار فراوونه، ولی برای همه نه، برای کسایی که با رژیم همکاری میکنن کار فراوونه. یه شخصی با لیسانس ادبیات میاد استادی میکنه، تمام رادیو تلویزیونشون هم دیپلمن، لیسانس ها رو جذب نمی کنن، لیسانس هایی که یه مقدار روشن فکرن.
رئیس جمهور محترم میفهمن که تحریم کاری به ما نمی کنه. آقا منی که راننده هستم باید کشتی بار بیاد تو بندر که من بارو حمل کنم و یه پولی گیرم بیاد که قسط ماشین رو بدم یا خرج مخارج زندگی رو در بیارم یا نه. اما خب من یه خواهشی همینجا ازشون دارم که یه مقداری به فکر ما قشر ضعیف جامعه هم باشن. خدا شاهد ما تو فشار هستیم.
شنیده بودیم که آقای هاشمی رفسنجانی فرد ثروتمندی بودن و باغ بزرگی داشتن در شهرشون، ولی سال 1357 که انقلابی در ایران شد، عملا ایران افتاد توی باغ ایشون. حالا که دختر ایشون به زندان متهم شدن، من شخصا به عنوان یه انسان متاثر هستم، ولی زیادم ناراحت نیستم، برای اینکه ناسلامتی دختر ایشون در باغ پدری خودشون در زندان هستن. در ایران خیلی افرادی در آپارتمان ها و خونه های خیلی کوچکتر در زندان هستن.
خم بسته دیگم این رئیس بحثاتون هم که بعد جوری لو رفتن، مهدی هاشمی و اکبر هاشمی و موسوی و کروبی و خاتمی، این هم دیگه کسی ندارید. قبلا ها میکشتید و مینداختید گردن رهبری. ای قربون خدا برم که زل پایدار نیست. مجتبای عجم آج محمدی هستم، تک و تنها، مجرد و بیکار، عاشق رهبر انقلاب. از اردستان.
ما مردم ایران فشار ما یارانه نمیخوایم. ایران صادرات نفتش را قطع کنه تا آمریکا ضرر می‌کنه، آمریکا و اروپا ضرر می‌کنن یا ایران.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 00120-282-87-220.
ضمناً اسمس هم میتونید برای ما بفرستید، اسمس یا پیامک با شماره 20420-603-87-41-50. خب در اینجا میرسیم به سومین ترانه‌ای که در این بخش میشنویم. ترانه‌ای خواهیم شنید از لئونارد کوهن، نویسنده، شاعر، موسیقیدان و خواننده مشهور کانادایی که از سال 1967 با ترانه‌های بسیار پرمعنا و عمیقش به سرعت دوستداران بسیاری برای خودش پیدا کرد و هنوز هم به کارش ادامه میده. یادتونه که یک ساعت پیش ترانه‌ای از شهریار قنبری شنیدیم. دقیقاً شهریار یکی از طرفدارای لئونارد کوهن. شما من هستید. پس در اینجا ترانه Dance Me to the End of Love رو بشنویم. تا پایان عشق برای من برقص از لئونارد کوهن. لئونارد کوهن. 8:21 دقیقه است. از روز پنجشنبه امروز و جمعه فردا سینماهای آلمان و اتریش محل نمایش عمومی فیلم مرغ و خورش آلو، تازه ترین اثر مرجان ساتراپی، فیلمساز ایرانی هستند. این فیلم که به زبان آلمانی دوبله شده پیش از این در سینماهای فرانسه به زبان فرانسه اکران عمومی شده بود. حتما اطلاع دارید که گلشیفته فراهانی همراه با دیگر ستارگان سرشناس جهانی در این فیلم بازی کرده. گزارش بشنویم در این راستا از شهرام میریان.
مرجان ساتراپی، با چنین مراسمی فیلم سینمایی مرغ و خورشت آلو برای اولین بار در شهریور ماه امسال در 68th جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا به نمایش درآمد. این فیلم اگرچه در این فستیوال جایزه ای نصیبش نشد، ولی به تازگی در بخش مسابقه 5th جشنواره فیلم در ابوظبی شرکت کرد و توانست جایزه 100,000 دلاری این فستیوال را از آن خود کند. فیلم مرغ و خورشت آلو بر اساس کتابی به همین نام از مرجان ساتراپی است که حدود 8 سال پیش در پاریس منتشر شد. این کتاب هم مانند پرسپولیس، کتاب پیشین ساتراپی، مصور است. فیلم سینمایی مرغ و خورشت آلو اولین تجربه کارگردانی مرجان ساتراپی است که به طور مشترک با فیلمساز فرانسوی ونسان پارونو ساخته شده. در این فیلم شماره چشمگیری از ستارگان سینمای فرانسه، ایتالیا و پرتغال بازی کردند. تنها ستاره مطرح ایرانی که در این فیلم بازی کرده گلشیفته فراهانی است که در نقش زن جوانی به نام ایران ظاهر شده. این فیلم از زندگی یک هنرمند موسیقی در سال 1337 خورشیدی به نام ناصر علی خان میگوید که به خوردن غذای مرغ و خورشت آلو علاقه فراوان دارد. این نوازنده ویولون در جوانی عاشق دختری به نام ایران شده بود، اما به خاطر مخالفت پدر این دختر ازدواجی صورت نمی‌گیرد. ناصر علی خان که با فرنگیس ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند است، روزی در خیابان ایران را می‌بیند، ولی این دختر به او روی خوشی نشان نمی‌دهد. به دنبال این دیدار، ناصر علی خان در یک درگیری لفظی با فرنگیس سازش می‌شکند.
Alles ist immer meine Schuld!
Kind, genau, natürlich ist es deine Schuld!
پس از شکسته شدن ساز ناصر علی خان، او گوشه انزوا را برمی‌گزیند تا بمیرد. فیلم کمدی تراژیک مرغ و خورشت آلو در واقع آمال و آرزوهای ناصر علی خان را در دوره‌های گوناگون زندگیش از طریق صحنه‌های بازگشت به گذشته و یا فلش‌بک مرور می‌کند. در این فیلم مرجان ساتراپی هم مانند فیلم پیشینش پرسپولیس نوعی نگاه نوستالژیک و یا حسرت به گذشته جاری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
در حالی که به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم، شماره دیگه ای از قطعات بامدادی رو میشنویم از توماج تاهباز. این شماره 176 از این برنامه است.
صبح بخیر. از همین الان براتون روز خوشی آرزو میکنم، یعنی از همین سر صبح. توماج تاهباز هستم، مثل همیشه در قطعه بامدادی در پایان صبحانه با خبر گپی میزنیم، از این ور اون ور دنیا، از آدمیزاد و زندگیش میگیم و موزیکی گوش میکنیم. بمونید با من. سال گذشته میلادی سال آرومی نبود. از قیام‌ها و اعتراضای کشورهای عربی گرفته تا جنگ‌های داخلی بی‌پایان تو آفریقا، بحران اقتصادی که یه جاهایی عمیق‌تر و عمیق‌تر شد و خب یه جاهایی هم مثل آمریکا اوضاع کمی تحت کنترل در اومد. ولی امسال در این حال سال خوبی برای کارکنای امور بشری سازمان ملل متحد هم نبود. تو سالی که گذشت 35 نفر از کارکنای سازمان ملل این ور اون ور دنیا کشته شدن. خود سازمان ملل میگه که کارکناش توی سال گذشته جزو اولین هدفهای حملات تروریستی بودن. آمار کشته شده های این سازمان وقتی بدتر میشه در واقع که مقایسش بکنیم با سال 2010، یعنی دو سال پیش، که سال 2011 دو برابر این آمار رشد کرده. البته رئیس اتحادیه کارکنان سازمان ملل خود این سازمان رو هم متهم میکنه که برای حفاظت از کارکناش اون چیزی که لازم بوده رو انجام نداده. به هر حال و در هر صورتی این آمار نگرانی ها رو بیشتر میکنه و احتمالاً مثل همیشه تأثیری هم روی کار سازمان ملل و البته مأموریت های جهانیش میذاره. و مثل همیشه یه سوال، هدف از کشتن کارکنای سازمانای بین المللی مثل سازمان ملل متحد چیه واقعا؟ از بر بچه های افغان، کابول دریمز، قطعه صدای من.
قصه و زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی تلخ لحظه راحتو بس کین یا بی صدای من صدای تو صدای افغانستان میرویم با سمت سرنوشت میرویم با سمت تو تو یک درد به درمان نیست، قصه و زمزمش چون این آسان نیست، همچو یک داروی تر لحظه راحتو دست کیر یا بی
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در این برنامه همکارانم بکتاش خمسه‌پور، شاهین بشیری، شهرام میریان، مهتاب وحیدی راد، مهرداد قاسمفر، حسین قویمی، فریدون زرنگار و مارتین فالتین بابنده همراه بودند. با آرزوی روزی خوش و سالم برای شما سرفراز باشید.